بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه، و لیکن فی خاصت ما تخلص بهی لله دینک، اقامت فرائضه التي هی له خاصه، فاعت الله من بدنک فی لیلک و نهارک، و وف ما تقربت بهی الالله من ذالک کاملا غیر مطلوم ولا منقوص، بالغا من بدن کما ولغ. امام به مالک اشتر می فرمایند علاوه بر این که در فراز قبلی فرمودند زمانی رو و بهترین زمان رو قرار بده برای ارتباطت با خدا، در ادامه اون می فرمایند که فرصت ویژه‌ای که داری برای انجام فرائض حضرت حق قرار بده و در اقامه فرائض الهی کوتاهی نکن. یعنی اگر هر مسئولیتی و هر پستی رو که انسان داره، این نباید مانع انجام فرائض الهی بشه. ما تا دیروز عبادت‌هایی داشتیم، امروز که مسئول شدیم، مدیر شدیم، کاری داریم، کسبی حتی پیدا کردیم، بخواد اونا کمرنگ بشه. باید توجه کنیم که تمامی این امور حاشیه است و اصل فرائض الهی است. او نباید کم رنگ بشه. این هستش که خیلی افراد هستن وقتی دارای یک مقام و موقعیتی میشند، اون تهجدهاشون، اون توسلهاشون، اون واجباتی که قبلا انجام میدادن یا نمیدن یا کمرنگ میشه. اینو باید توجه کنیم که اگه ما میخوایم جامعه رو اصلاح هم بکنیم، نباید به قیمت افساد خودمون تمام بشه. یه حرف بلندی امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن و معیار بسیار ارزشمندی اینه: حضرت می فرمان لا ارید و اصلاحکم به افساد نفسی، این گونه نیست که من اصلاح شما رو به قیمت فساد خودم بخوام. یه بحث تو جامعه شناسی میگن اصالت الاجتماع یا اصالت الفرد، فرد اصالت داره یا اجتماع؟ اگر اجتماع اصالت داره، فرد باید فدای اجتماع بشه یا بالعکس؟ در اینجا اینجوری نیست، این حرفا غلطه اصلا. کدوم اصیل، کدوم فرع، کدوم اصل معنا نداره. اجتماع یه مجموعه است، وظایف و حقوقی داره، برای من انسان بستریست برای کمالم. من اگر بخوام پستی رو انتخاب بکنم، این پست نباید شخصیت معنوی منو تحت شعاع قرار بده. اگر میخواهم کسبی رو انتخاب بکنم، اونم نباید شخصیت معنوی منو تحت شعاع قرار بده. من هر کاری که در اجتماع میخوام داشته باشم، هر نقشی رو که میخوام در اجتماع ایفا بکنم، باید زیان و ضرر به تکامل شخصیت معنوی من نزنه. یک اصله در فرهنگ امیرالمومنین، در فرهنگ قرآن. لذا مالک اشتر با وجود تمام این مسئولیت‌های عظیم و سنگینی که بر دوشش هست، حضرت می‌فرماید که به اخلاصت، به اقامه فرائض و حتی انجام فرائض به شکل ناقص و پاره پاره و بریده نباید منجر بشه. اونا رو باید کاملا انجام بدیم. عبارت رو بخونیم تا یک توضیحی باز عرض کنم. ولیکن فی خاصت ما تخلص بهی لله دینک اقامت و فرائضه، باید در اون فرصت‌های خاص و ویژه‌ای که برای خدا دیگه خالصانه داری کار می‌کنی، اقامه کنی فرائضی رو که فقط دیگه اونجا خودته و خدا. چون این مسئولیتاش هم همه فرائضه. قاضی اگه شدی یه واجبه، حاکم شدی واجبه، کسب می‌خوای انجام بدی برای زن و بچه واجبه، واجب انسان کسبه، همه واجبه. اما واجباتی است که خالص برای خدا نیست، خلق خدام در رابطش هستن. اون واجباتی که هیه لهو خاصه، دیگه خودتوی خدا اونجا، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و مانند اینها، تهجدها، اینا رو نباید کسب بذاری. فاعت الله من بدن کفی لیل که و نهارک، از این بدنت، از این توانت در شب و روز به خدای خودت ببخش. یعنی این امکانات جسمانی و این توان بدنی خودت را در راه عبادت حضرت حق صرف بکن. چه بهتر که چشم در مناجات خدا عشق بریزه، چه زیبا که دهان به ذکر حضرت حق باز بشه، چه زیبا که سر فقط بر او سجده کند و کمر برای او خم و به رکوع رود، چه عالی که قیام ما در محراب عبودیت باشه. 5 ساعت می ایستیم با رفیقمون حرف می زنیم، احساس پادرد نمی کنیم، ولی اگر 5 دقیقه بخواهیم بایستیم در تهجد، زانوها، پا، کمر احساس درد می کنه. یه شعری ناصر خسرو داره، شعر فراموشم شده، خیلی سال پیش دیدم، بله اونجا داره که وقتی موقع رقص و بزن و بکوب هست، تمام اعضای بدن قشنگ حرکت میکنه، خیلی با سرحالی و قبراقی میری، شبان که مؤذنان آید، شو صدای اذان میاد، بله به ناگه خلاصه شده که درد بلغم در تو پیدا میشه، میگه زانوم و پام درد میکنه و نمیشه با حالا صندلی بذارید و اونجوری بکنه، تمام دردا میاد موقع نماز که بشه. میخواد بره تمام پارک ها، پاساژ ها، خیابونا، بخواد پیاده بره، بچرخه، ساعت ها دنبال لباسی بره، دنبال خرید چیزی بره، هیچ مشکلی نداره. اما بخواد نیم ساعت بره حرم زیارت، تمام درد عالم توی جونش میاد. چرا؟ چشم ها برای او گریان بشه، سرها برای او به سجده بره، قیام برای او در محراب عبودیت باشه. اعط الله من بدنک، از این جسمت به خدا ببخش، اینو داده برای او خرجش کن. فی لیلک و نهارک، چه شب و چه روز. و وف ما تقربت بهی الالله من ذالک کاملا، اون فرائض رو به شکل کامل انجام بده، اون فرائضی که تقرب الالله میاره کامل انجام بده، غیر مسلوم ولا منقوص. منقوص یعنی بدون کم و کاس، کم نذار. گاهی اوقات میبینه بعضیا نماز میخونن، تعبیرم شده در برخی روایات، مثل نک زدن پرنده ها کلا، یعنی این رکوع و سجود. از این سوال بکنی که پیش دوستت، پیش یه بزرگتر میری حرف میخوای بزنی، اینجوری حرف میزنی باهاش؟ چرا آخه؟ مگه چقدر نماز آرام چقدر طول میکشه؟ یعنی شما نماز کامل ادا بکنی چقدر زمان میبره مگه؟ چرا وقتی به خدا میرسیم کم میذاریم؟ غیر مسلوم، مسلوم یعنی چی؟ سلم، سلم یعنی رخنه در چیزی، شکاف در چیزی، یعنی نذار این فریضه تو رخنه پیدا کنه. یعنی چی رخنه؟ یعنی یه کاری نکو سوراخ بشه این، پاره بشه این. چی پاره میکنه فرائض رو؟ ریاکاری. برای خداست تا میخوای نشون بده به یکی از بین میره، سلمه درش میفته، شکاف میفته، رخنه میفته که کاریش دیگه نمیشه کرد، چون سلمه اون شکاف و رخنه ایست که نمیشه اصلاحش کرد. مواظب باش فرائضی که برا خدا انجام میده اولا برا خدا باشه، بعدم کم نذاری از اون. بالغن من بدن که با ملق، هر سختی هست بر این بدن هموار کن. خیلی جالبم از اینو بدونید، فرائضی که خالص مال خداست، خالص مثل روزه، مثل نماز و امثال اینا، اینا خیلی عجیبه، ضرر بدنی به انسان نداره. هر چقدرم شما نشنیدید این رو، میگن روزه مایه صحت بدنه، اینجوری نیست، واقعا هم همینجوره. نماز، نماز شب یکی از چیزاییست که کمک به سلامتی فرد میکنه. اتفاقا روایت داریم نماز شب غیر از معنویتش، غیر از اینکه چهره رو نورانی میکنه، یکی از خاصیتش اینه که مؤثر در سلامتی جسمه. خیلی عجیبه. یعنی این بدنی که در راه حضرت حق عطا میشه، صرف میشه، ازش کم نمیشه. از این بدن، این بدن توانمندتر هم اتفاقا میشه. البته برای اون نباید این کار انسان عبادت کنه، ولی میخواییم بگوییم و گفتند که انجام این فرائض آسیب جسمانی برای فردم نداره. خیلی هستن مکه رفتن اومدن خوب شدن، یه سری بیماری هایی داشتن خوب شدن، ضعیف بوده اونجا رفته توانمند شده. اینا تجربه است، امتحان بکنه هر کسی. این عبادت ها اینجوریه. یکی از بزرگان تعریف میکرد، میگو ما وقتی پیاده میرفتیم جمکران، گاهی اوقات کسالت داشتیم، پیاده میرفتیم نزدیکای جمکران حالمون خوب میشد.
بدن تو اون جهت حرکت کنه نه آسیب که بلکه بهبودی های هم پیدا خواهد کرد. این قاعده شه. رضا حضرت می فرماد که بالغا من بدن کبابلغ، هر چی میشه انجام میده. داره رسول الله قد عبادت میکرد، در محراب عبادت می ایستاد، امیر المؤمنین همینجور، و این بدن رو، پیشانی رو، سیما هم فی وجوه من اثر سجود، اثر سجده تو چهرهشون پیداست، از بدن مایه میگذاشتن. حالا غیر از این که از جنبه روحی هم باید توجه داشته باشه. تو این فرائض امیرالمؤمنین به صلات یه تأکیدی داره. کل فرائض حضرت فرمودگان فرائض خالص برای خدا. حالا تو این فرائض نماز رو نگاه ویژه‌ای میکنن. و اذا قمت فی صلاتک للناس فلا تکونن منفرن ولا مضیعن فإن فی الناس من به الا وله الحاجه. اجازه بدید من یک توضیحی راجع به نماز بدم اینجا و بعد در مورد نماز جماعت که اینجا فرمودن توضیح دیگری. ما در آیات قرآن در مورد نماز سفارش و تأکید فراوانی شده. شما حضرت مسیح رو نگاه کنید، قال وقتی به دنیا میاد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. صحبت میکنه من بنده خدا هستم، به من کتاب آسمانی داده شده و من نبی هستم. اولین سفارشی که از جانب حق نسبت به خودش بیان میکنه صلاته، و اوصانی به صلات ما دمت حیا، تا زمانی که زنده هستم سفارش به صلات شد. در روایت داره آخرین وصیت انبیا هم به مردم نماز هست. محبوب ترین اعمال الالله الصلاه، نماز هست. احب الاعمال الالله الصلاه، نماز هست. خیلی تأکید شده. روایت داریم قربان کل تقی، مایه تقرب هر انسان با تقوا نمازه، معراج مؤمن نمازه، موجب تستنزل الرحمه نزول رحمت نمازه، عمود دین نمازه. یعنی اگر شما یک خیمه عمودش و ستونش رو برداری میخوابه. نماز عمود دین هست. ان قبلت قبل ما سواها، اگر قبول بشه باقی اعمالم قبول میشه، و ان ردت رد ما سواها، نماز رد بکنن باقی اعمالم رد میشه. نماز سبب پیدایش اخلاصه و نماز تنزیه از کبره. بله، میخوای اخلاص پیدا کنی، اخلاص رو از کجا بخریم ما؟ این که میگه عبادت خالصانه برای خدا بکن مخلصی، این اخلاص چجوری به دست میاد؟ یکی از طرق به دست آمدن اخلاص خود نمازه. یه وقت نماز بخونی رفته رفته اخلاص پیدا میکنی. این همه خاصیت های نماز. اذا قام الرجل الى الصلاه، اگر کسی بایسته به نماز، اقبل ابلیس ينظر الیه حسدا، ابلیس میاد نگاش میکنه، شیطان نگاه حسودانه میکنه. لما یرا من رحمت الله التي تخشاه، به خاطر رحمتی که فرد نمازگزار از طرف خدا این رحمت او رو فرا گرفته. لو یعلم المصلی، اگه نمازگزار بداند، ما یخشاه من جلال الله، چه چیزی از جلال خدا وجودش رو فرا گرفته، نمیخواد دیگه سرش رو از سجده برداره. ما خبر نداریم که آخه موقع نماز چه توجه ویژه‌ای حق به انسان میکنه. اگه درک کنیم بفهمیم، از نماز دست بر نمیداریم. یه روز دانشجو به من گفت چرا نماز بخوانم؟ گفتم نماز را نمیشناسی، اگر بشناسی میگویی چرا نخوانم. میدونی چیه نماز؟ یه عبادت کوتاه هم هست، کل 24 ساعت 20 دقیقه است. برا خدا خیلی کم لطفیه نکن انجام ندی. نشان از انحطاط زیادیه که شخص 24 ساعت 23 ساعت و نیمش مال خودش، نیم ساعت برای خدا میخواد بگذاره، هزار تا دلیل و آیه میاره. یکی نیست از اینا بپرسه وقتی میشینی فیلم تماشا میکنی علت منطقیش رو میگردی جستجو کنی؟ وقتی میخوای بازی کنی علت منطقیش رو میپرسی؟ وقتی لهو و لعب میکنی علت منطقیش رو میپرسی؟ به نماز که میرسه ادله فلسفه وجوب نماز از انسان میخواد، چیزی که نه ضرری داره نه زیانی داره، تجربه هم کن نفع هم داره. برای اونجا میاد فیلسوف میشه طرف، دلیل عقلی میخواد که داره اینا دلیل. اونجا دیگه گل میکنه ذهن فلسفیش. چرا جاهای دیگه گل نمیکنه ذهن فلسفی؟ بدونیم نماز چیه. یک آقایی رفته بود در واتیکان، میگفت کشیشی با ما همراه بود، موقع نماز که شد اینم با ما نماز خون، یعنی کاری که ما انجام میدادیم، حالا حمد و ثنا نمیخوام ولی این رکوع و سجده با ما انجام میدن. بعد گفت عجب عبادت زیبایی شما دارید، شما در همه ادیان آسمانی و زمینی در مکاتب نگاه کنید عبادتی به زیبایی نماز وجود داره در رابطه با خدا؟ بگردید ببینید عبادتاشون چیه، چه کارهایی انجام میدن، دستشون اینجوری میکنن، چششون میبندن. این نماز از آن اول تا آخرش تمامش پر از رمز و راز و اسرار و عظمت، از الله اکبرش که گرفته یعنی دست تو میبری این طرف، یعنی غیر خدا و با سوی الله رو پشت سر انداختی و با همه وجود به سوی حضرت حق. الله اکبر یعنی همه عالم حقیر، همه عالم کوچک، همه عالم خار، خدا بزرگتر از هر چیز و هر چیز. حمدش چه قوقایی داره، رکوعش چه عظمتی داره، سجدش چی میخواد بگه؟ از خاکیم و به خاکیم و دو مرتبه از خاک بر میخیزیم و بعدم خاکسار حضرت حقیم. چه قصه هایی تو این نمازه، خدا میدانه. و اگر کسی این نماز از صلات معراج المؤمن عروج پیدا میکنه طرف موقع نماز، عجیبه اصلا چرا قدر این عمود دین، ستون دین، این به اصطلاح عبادت ساده سبک آسونی که هیچ معونه ای نداره ولی انسان رو به عالی ترین کمالات میرسونه توجه بهش نداره؟ چرا؟ حالا اجازه بدید من خلاصه بگم. این نماز یه شکل داره که تو فقه گفتن چجوری بخونید، یه روح داره که همون توجه به خداست، اما یک سری شرایط و موانع هم داره. یعنی این نماز میخواد بره بالا برسه به دست حضرت حق، شرایطی داره. من خلاصه اون کلیاتشو فقط فهرستوار عرض میکنم، دیگه بازم هست فقط اون چیزای مهم رو عرض میکنم که چه چیزایی شرطه چه چیزایی مانعه نمیذاره بره بالا. یک، ظلم. نماز خوندی؟ ظلم، ظلم کرده به کسی نماز بالا نمی. حق و ناس، حالا هی هم با حال بخوان بالا نمیره. دو، غیبت. نمیذاره بره، نگرش بینه. این همه روایته با فقط من میخوام فهرستشو بگم برات. سه، شرب خمر. آقا به کسی کاری نداره، لیوانیه بخوری مدتی بیخیال میشه به تمش. خیلی بباهتش هم از ذهنها رفته اصلا. حالا امروزه مثلا حتی اینجا نمیان، یه ذره عقلی فکر کنن. این همه کتاب نوشتن برای مضرات مشروبات الکلی، خب ضرر داره برای جسمت هم حتی بخوای. اونجا نه، اونجا دیگه دنبال علم نیست، دنبال نمیدونم سلام، دنبال عقل نیست. اونجا بخوریم این شخ خبر خوردی نمازت بالا نمیره. داریم ما افرادی هستن نماز میخونن عرق هم میخورن، چه فایده داره؟ خب ترکش کن. شرب خمر دیگه چی؟ دیگه چی؟ نگاه غضبناک به پدر و مادر. حالا راجع به والدینم برای این میگیم که در روایت داره بعد از نماز محبوب ترین اعمال بر به والدین، و خود نگاه غضبناک به پدر و مادر سبب میشه که نماز بالا نره. میگن یه جوانی در عرفات، شخصی وارد خیمه میشه، جوانی خودشو به زنجیر بسته و ناله میکنه به درگاه خدا. یه کسی میگه این زنجیرها چیه به دست و پات بستی؟ میگه پدرم از من ناراضیه. کجاست پدرت بریم رضایتشو بگیریم؟ میگه اونم چند تا خیمه اون طرف داره. میرم پیش پدرش، اصرار فلان که این بچه خوبه، بگذر. نمیگذشت، بعد از اصرار قبول میکنه، میگذره. وقتی برمیگردن میبینن این جوان زنجیرها رو باز کرده، اینقدر معنویتش هم بالا بوده با. فهمیده بوده که معلوم پدر راضی شده. تا نسبت به والدین انسان بدی بکنه نماز بالا نمیره. دیگه چی؟ ولایتنا اهل البیت و البراءة من اعدائنا. کسی که نماز میخواند و تبرزی از دشمنان اهل بیت و ولایت اهل بیت رو نداره نماز بالا نمیره، چون اهل بیت از پدر و مادر بر امت بالاترن. یه نگاه غضب به پدر مادر کنی نمیره بالا، یه غیبت یه مسلمون رو کنی نمیره بالا. اون وقت حق عظیم امامان و اهل بیت عصمت و طهارت که به یمنهم به یمن اونها روزی میخورن عالم به برکت اونها و طفیل وجود اهل بیت عصمت و طهارت عالم آفریده شده، که احتیاج داره یه وقتی فقط راجع به همین صحبت بکنیم. ما یه حرفایی در این زمینه داریم که این اعتقاد شیعه چه پشتوانه عقلی و منطقی و آیه‌ای و روایتی داره. این محکم و قرص است که اگر از ته خلقت محمد و آل محمد بیرون نمی آمد، همه آفرینش بی خود و بی جا بود. این حرفیست که برهان عقلی و استدلال نقلی برش هست که باید در جای خودش انشاءالله فرصتی بشه صحبت کنیم. و اگر کسی این حق رو نشناسه و منهای چنین حق بزرگی نماز بخواند، نمازش قبول نیست. یک دلیل کوچیک میگم، باقیش خیلی حرف داره. شیطان مگه اهل عبادت نبود؟ ملائکه اهل عبادت بودن. نسبح و نقدس. او در پیشگاه خلیفه خدا ولایت خلیفت الله رو نپذیرفت، تمام عبادتهاش ترچین آیه قرآنه، همه محو شد.
هیچ اثر دیگه نداشت. آیه قرآن دیگه. اونا پذیرفتن، قبول شد. حالا همین یکی رو بگیرید تا باقی چیزها. بدون ولایت ائمه هدا و اهل بیت عصمت و طهارت نماز بالا نمیره، نماز قبول نمیشه. این اسراری داره، نکاتی داره، ادله‌ای داره، در جای خودش باید بحث بشه. اینجا جاش نیست، ما مربوط به این نامه خیلی نمیخوام دیگه این طرف اون طرف بریم. خب این مسئله. بعد در نماز تو منطق روایات کمیت نماز مهم نیست. فلانی اینقدر نماز میخونه، کیفیت مهم. رکعتان، دو رکعت نماز. خفیفتان فی تفکر، دو رکعت نماز سبک بخونی با تفکر با توجه، خیر من قیام لیله، بهتر از اینی که کل شب تا صبح رو به نماز بیدار باشه. عمده اون است که سیم انسان متصل بشه و با توجه بخونه. من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیهما ان صرف و لیس فی بینه و بین الله ذنب. کسی که دو رکعت نماز بخونه بفهمه چی داره میگه، بفهمه چی داره میگه. خیلی حرف. وقتی میگه سبحان الله یعنی ای خدا تو پاکی از هر عیب، هر بدیه مال خودمه، بفهمه چی میگه. بگه الحمدلله یعنی خدا همه جمال و همه کمال و همه حسن و همه بها از توست. هر زیبایی در عالم از توست و همه زیبایی ها مال توست. بفهم حمد خدا یعنی چی، بفهم ربوبیت حق یعنی چی، بفهم مالکیت حق یعنی چی، اینها رو درست بفهم چی داره میگه. انصرف، نمازشو تموم بکنه در حالتی که بین او و بین خدا هیچ گناهی دیگه وجود نداره، همه آمرزیده میشه. این قصه. کیفیت نماز مهمه، نکم میگه. از طرفی توجه به شرایطش، ولایت اهل بیت، حق مردم به گردن نداشته باشی از ظلم و غیبت و فلان این حرفا و قبول میشه. نگید سخته، بسیار هم آسونه. غیبت آدم به مدتی امتحان کنه عادی میشه براش. مگه آدم میمیره غیبت نکنه؟ طوری نمیشه، خیلی بهترم هست. و چرا ظلم نکنه به کسی، حق کسی رو نخوره، راحته، خدا کمکش میکنه. در اینجا ما چون انقدر شیطون در گوشمون خونده گناه راحت شده، عبادت سخت شده. نه، عکس مسئله است. مگه نفرمودم که ترک گناه سخت تر از چیه؟ ترک گناه راحت تر از توبه کردنه. گناه میکنی توبهش خیلی دشواره، اما گناه نکنه انسان راحت تره. مال کسی رو خوردی بخوای بری حلالیت به طلبی خیلی دشواره. خب نخور از همون اول مال کسی رو. چرا پاتو بیذاری یه کاری میخوای بکنی که در اون کار بمونی؟ به همونی که خدا داده قانع باش، حق مردم رو نخور. خب آیه قرآن داره که الله تعبدو الا الله و بالوالدین احسانا، بعد از عبادت والدین رو داره. حضرت مسیح هم وقتی گفت اوصانی به صلات، یعنی خدا سفارش کرده من نماز بخونم، بعدم صحبت میکنه از چی؟ نیکیه به مادر، چون پدر که نداشت. دقیقاً بعد از صلات بحث بر به والدین طرح میشه. همچنین اون روایتی هم که میگفت محبوب ترین اعمال نمازه، یه روایت دیگه هم داره که احب الاعمال الی الله تعالی الصلات علی وقتها. قلت، راوی میگه به امام عرض کردم ثم ایو، بعد نماز چیه؟ قال بر الوالدین. اگر خاطر شریفتون باشه ما در بحث راجع به عدالت در این نامه عرض کردیم
چند چیزه که کار به دین نداره، اگه کسی انجام داد لطف حق شاملش میشه. یکی عدالت، هر کی عدالت رفتار کرد نتیجهشو میبینه و خدا ثمره عدالتو بهش نشون میده. و هر کی ولو اون فرد از، حالا فرض میگیریم متدینین درجه یک باشه، ظلم انجام داد چوبشو میخوره، تعارف خدا نداره. یکی اینه. یکی هم بنده تو مطالعاتی کردم مسئله نیکی به والدینه، این کفر و ایمان نمیشناسه. کسی کافر مطلق باشه به پدر و مادر خدمت کنه ثمره این رو میبینه، چون یه سری اعمال پذیرشش منوط به چیه؟ ایمانه. اما اینا کاری به ایمان نداره. مؤمنم نبود فرد، کافرم بود، اما نسبت به پدر و مادر نیکی کرد، آثار نیکی به پدر و مادر که از عبارت هست از این که زندگی دنیایش بهتر میشه، عمرش افزایش پیدا میکنه و اون چه که در روایات آمده مترتب خواهد شد. و کسی که مؤمن به اصطلاح باشه و ادعای ایمان بکنه به اینها نیکی نکنه چوبشو خواهد خورد. پس بر به والدین اصلا برون دینی موضوعش، یعنی منوط به کفر و ایمان نیست. هر کی نیکی کنه بر شیرینشو میبینه، هر کی بدی بکند چوبشو خواهد خورد. این از روایت اینجوری به دست میاد. سؤال عن حق الوالدین علی ولدهما، از امام سوال شد که پدر و مادر بر بچه هاشون چه حقی دارن؟ فرمود هما جنت و که و ناراک، اینا بهشت تو و آتش تو. بهشتی میخوای بشی نیکیه به اینا، جهنمی میخوای بشی بدیه به اینا. تمام شد. یه از این بالاتر دیگه تعبیر نداری. هما این دوتا هم جنت تو هم هم نار تو هستن. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، در آیه قرآنه که بال رحمت رو برای اونها بگشای. در تفسیر این آیه از معصوم نقل شده لا تملع عینیک من النظر الیهما الا برحمت و رقه، چشتو پر نکن طرفشون، یعنی هی نگاهشون بکنی، مگر اینکه این نگاه نگاه رحمت و رقت باشه. این نگاه اینجوری، اون اشکال نداره زیاد اینجوری، باقی چشتو بنداز پایین، تو چششو نگاه بکنی خیره بشی. خود تو این چشما انسان حرف ها میزنه، اصلا عمده حرفش آدم با چشماش میزنه به دیگری، بدتر از حرفه. میدونید که چشم بدتر از زبان کار میکنه، بیشتر از زبانم دل میشکنه، بیشتر از زبانم دل به دست میاره. همین چشم، همین چشم. اینا هم که اهل چهره خونی هستن از چشای طرف میخونن چهرهشو. چشم میگن جاسوس درون آدمه. تو چشا همه چی، اولین عضوی که از صورت درون رو بیرون میریزه چشم آدمه. لذا این چشما میگه نگاه نکن، پر نکن، متوجه نشو، مگر اینکه این نگاه رحمت و رقت باشه. ولا ترفع صوتک فوق اصواتهما، صدا تو بلندتر از اونها نکن، دست تو بالای دست اونها نبر، جلوی اونها راه نرو. حالا این مصداق دیگه، چند نمونه رو حضرت در تفسیر آیه فرموده. اینا نکاتیست که در مورد والدین بیان شده. رضا الله، رضا الوالد، رضایت خدا در رضایت اونهاست. نگاه محبت به اونها عبادته، نگاه غضب به اونها مانع از قبولی عبادته. خیلی مهم، بسیار مهمه. لذا پس از صلات در عبادتهای شکلی و فرمی بر به والدین اهمیت بسیار بالایی داره، خیلی مهمه. خدا توفیق بده اونایی که زنده هستن، خیلی مسئولیتشون زیاده. اگر پدر و مادر از دنیا رفتن فرقی هم نمی کنه، برای اونها باید طلب مغفرت و خیرات و اینها بکنه، بهشون هم میرسه.
خصوصا حالا داخل پرانتز بگم، خیرات چلو پلویی بیشتر به مرده ها میرسه. آخه ما این موقع میگیم قرآن میخونیم، دعا میخونیم، دست تو جیب نمی کنی. خوبه، ثواب داره، میرسه. ولی اگه دست تو جیبت بکنی، چند تا گرسنه رو غذا بدی. ببین اونایی که خلاصه اهل چیزن میفهمن، فوری میرسه، فوری هم میان تشکر میکنه. ما اینا تجربه کردیم، دیگرم تجربه کردن. بله، آخه نه دو قرآن خودم کار نداره، مثل که شما میشینی قرآن رو میخونی. ولی از پول گذاشتن، دست تو جیب کردن، این یه مقداری دشواره. اینی که دشواره خیلی اثر داره. یکی رو سیر کردی، دل کسی رو شاد کردی، از یک بخلی هم بیرون اومدی، خیلی چیز خوبیه، عجیب و غریبه. اطعام به طور کلی بسیار برای معنویت انسان و تقربش به خدا مفیده، خصوصا که اطعام برای اموات و پدر و مادر باشه. یک آقای این حرف تازه است براتون عرض میکنم، حالا اینا روایت زیاد داره، حالا حرف تازه. ایشون میگفت من مشرف شده بودم کربلا، از حرم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه آمدم، زیارت کرده بودم. خب اینا هم خیلی مهمه، انسان خوابایی که در شرایط خاص ببینه اهمیت داره. از حرم آمدم هتل، خوابم برد، در خواب یکی از مراجع رو دیدم کنارم ایستاده، برگه‌ای به من داد، گفت این رو بخون، نامه آیت الله میلانیه. گفت من نامه رو دیدم، خوندم، دیدم امضای آقای میلانی هست. اونجا نوشته بود که برای قضاء حاجت یا حوائج، حالا اون آقا تردید داشت، خود شخصی که خواب دیده بود به من گفت اطعام مؤمن بکنید. بعد میگفت از خواب بیدار شدم و اینا، به اون مرجعی که تو خواب این کاغذ به من داده بود از طرف آقای میلانی اینو گفتن، گفت بله همین جورم هست. اینه که این اطعام، گرسنه ها رو سیر کردن، خیلی برای انسان توفیق میاره و اگر برای اموات باشه به روحشون خواهد رسید و اونها تشکرشون هم خواهند کرد با دعاهایی که برای ما خواهند نمود و توفیقاتی که خدا شامل حال انسان میکنه. این هستش که بر به والدین پس از عبادت حضرت حق محبوب ترین اعمال هست که سفارش اکید بهش شده. خب حالا این در واقع مطلبی بود راجع به نماز و یک کم راجع به بر والدین. حالا در این نامه حضرت راجع به نماز جماعت به مالک صحبت میکنه. خب حاکم مسلموناست، علل قاعده اقامه صلات که میکنه با جماعته. شما میدونید دیگه، روایات راجع به نماز جماعت هست و ثوابش و اینا رو دیگه خودتون کاملا واقف هستن، مسلمونا اینا رو کامل میدونن. منتها یک نماز جماعت آدابی داره که اونها را نمیدانیم و عمل نمیکنیم. مسجد آداب داره، نماز جماعت آداب داره. تو مسجد غذا خوردن مکروه، بلند حرف زدن مکروه، خیلی چیزا مکروه. نمیدونیم ما اصلا هیچ نمیدونیم. یکی از چیزایی که خود بنده خیلی متعظیم میشم، گاهی بعضی مساجد میرم، همین نکته است. همه ما هم داریم عمل میکنیم. دعا باید آهسته خونده بشه. ود او ربکم تضرعا و خفیه. هم تأکید شده بلند نخونید، هم تأکید شده آهسته بخونید. آیه قرآن و خودم نمی‌دونم. فردی وارد مسجد شده، اونا نمازشون رو خوندن، میخواد نماز بخونه. آقا بلندگوری گرفته داره دعاهای تعقیبات نو. بلند بلند توجه نداره. از طرف دیگه یعنی چی این ختم ها در مساجد؟ بذار چند تا از اینا بگیم دیگه. بخشی از علمای بزرگ عصرها ختمایی که در بعد از ظهر در مساجد بوده شرکت نمی کردن. طرف میخواد یه نمازشو بکنه، طرف از دنیا رفته، مگه عروسیشو کجا می گرفتن؟ ختمشم همونجا بگیرن. اصلا مسجد نباید تداعی ذهنی مردن و نمیدونم اموات و اینا، تداعی ذهنی ما از مسجد باید محل عبادت و جای خلوتی و حضور قلبی و توجهی به حضرت حق باشه، و از طرفی هم در غیر ایام صلات برای مسائل مربوط به مسلمان ها و مشورت ها و چیزی که حالا در رأس بوده در اسلام هم انجام می شده. دیگه این بساط هایی که ما الان داریم اینا رو چه اساسی داره؟ از کجا اینا پیدا شده؟ خب الان ببینید دیگه این آدابی که نوشتن علما، روایاتی که ما داریم در مورد مسجد و نماز جماعت. خب حالا نماز جماعت که داری میخوای بخونی، اذا قمت فی صلات کل الناس، حالا وایستدی میخوای نماز بخونی برای مردم، چند تا نکته رو باید توجه کنی. فلا تکونن نمنفرا ولا مضیعا، نه اینقدر طول بده که موجب نفرت و آزردگی معموم بشه. مردم کار دارن، کسب دارن، میخوام برن، برنامه دارن، بگی نماز رو خیلی طولش نده. ولا مضیعا، ترانسپورتی هم نماز نخون، با شتاب هم دیگه نخون که دیگه اصلا نفهمی تکبیر با تسلیم چقدر طول کشی. در یک حد معتدلی بخون. فإنف الناس، علت اعتدالش هم اینه، اگه تنهایی طولش بده، ولی تو جماعت نه. فإنف الناس من به الا و له الحاجه، تو مردم یه عده‌ای هستن مریضن، علت یعنی مریضی دارن، پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، نمیتونه، وله الحاجه یا نه مریض نیست، کار بره، میخواد بره نماز چه بخونه بره. چقدر اسلام ظریفه، همین نما عبادتش هم چقدر آسون میگیره، همین جماعت هم. ای امام، توجه مأموم ضعیف، از عف مأمومین و معیار قرار بده و نماز رو بخون. چه دین لطیفی، واقعا این لطافت ها در دین خیلی قابل تأمله. آتا آدم کجا بره اینا رو ببینه؟ وقتی میخواد تشریع روزه بکنه، واقعا اینو دقت بکنی، نمیگه روزه بگیرید، لحنه ببینید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تازگی نداره، برای قبلیام نوشتیم، برای شما هم داریم مینویسیم، لعلکم تتقون، ایشالله با تقوا بشید با این روزه. بعد میگه فمن کان منکم مریضا، اگه مریض بودی او علی سفر مسافر بودی، فعدت من ایام اخر، یه زمان دیگه انجام بدی. با چه لطافتی داره تشریع روزه ای که حالا چقدر مفیده برای بدن، چقدر صفا و رقت میاره، ببینید چقدر زیبا تشریع میکنه. نمازش همینجور، همه ای عبادات با لطافت داره بیان میشه. نماز جماعت هم میگه آقا مردم جماعت که میخوام بخونن، نه طولش بده، نه خیلی هم با شتاب بخون، ولی توجه داشته باش به بیماران از مأمومین و اونایی که کار دارن. وقد سألت رسول الله، حضرت به مالک میگوید، میگه من زمانی که رسول الله هین وجهنی الی الیمن، حضرت منو فرستاد برم یمن، از پیامبر سوال کردم کیف اصلی بهم، چگونه نماز بخونم با مردم. فرمود صل بهم کصلات از افهم و کن بالمؤمنین رحیما، نماز بخون مانند نماز ضعیفترین از مأمومین. ببین اونی که از همه ضعیفتره چه زمانی از نماز رو حال داره و میتونه و توان داره اقتدا کنه. تو هم نماز تو از جهت زمانی همون اندازه بکن، یه کاری هم کن با مؤمنین رحیم باش و کن به مؤمن رحیم. عبادتش لطیف، تشریعاتش لطیف، زبان تشریعش لطیف، و همه اینا لطافت. حکومتش هم لطیف بود، حکومتش هم زیبا بود، بحث از عدالت و رضایت بود. چرا عکس این در ذهنیت مردم آمده؟ و چرا ما کوتاهی می‌کنیم در رساندن پیام دین به دنیا که دین اینه؟ و چرا در عملمون هم جور دیگه عمل میکنیم. یک، عملمون غیر از اینه. دو، اون چه که در این هست را نمیرسانیم، تقصیر داریم. یا آقا حرف دین ما این و کن بالمؤمنین رحیما، مؤمنین با رحمت و مهربانی عمل بکن. خب دیگه باز بر میگردن امیرالمؤمنین به دستورات دیگر حکومتی که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.